کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
یک حالت روحی را می توان به صورت مجموعه از میلیون ها فرایند عصبی تعریف کرد که در بین ما اتفاق می افتد. به عبارتی مجموعه تجارب ما در هر لحظه از زمان. بیشتر حالت های روحی ما بدون اینکه هیچ مسیر مشخصی از جانب ما تعیین شود رخ می‌دهند. ما چیزی را می‌بینیم و با غرق شدن در آن حالت واکنش نشان می‌دهیم. ممکن است این یک حرف مفید باشد و یا یک حالت بی‌نتیجه و محدود کننده. به هر حال کنترل این حالت ضرری ندارد. تفاوت میان افرادی که برای رسیدن به اهدافشان در زندگی با شکست روبرو می‌شوند و آنهایی که به موفقیت می‌رسند، در واقع همان تفاوتی است میان کسانی که نمی توانند حالتی فعال را در خود به وجود آورند و یا نمی توانند خود را طوری وانمود کنند که می توانند به اهدافشان برسند. تقریبا تمام آنچه که مردم می خواهند داشتن چند حالت امکان پذیر است. از چیزهایی که در زندگی خواهانش هستید لیستی تهیه کنید. آیا عشق می خواهید؟ خب عشق یک حالت، یک احساس و یا هیجانی است که ما خود برای خود تعیین کرده ایم و بر طبق محرک هایی که از محیط می گیریم این احساس را در وجود خود در می آبیم. اعتماد چطور؟ احترام چطور؟ آنها همان چیزهایی هستند که ما به وجود می آوریم. ما این حالت ها را در وجودمان خلق می کنیم. شاید پول بخواهید. خب به علت داشتن مقدار کمی از این کاغذهای سبز رنگ که روی آن با چهره اشخاص مختلفی تزیین کرده اند خیلی نگران نباشید. شما آن چیزهایی را می خواهید که پول آنها را به شما می دهد. عشق، اعتماد، آزادی یا هر چیز دیگری که فکر می کنید می تواند به شما کمک کند. بنابراین کلید رسیدن به عشق، شادی و قدرتی که انسان سالها در جستجویش بوده است، توانایی کنترل و اداره زندگی در درک این موضوع پنهان است. اولین کلید برای کنترل حالتهای خود و ایجاد همان نتایجی که در زندگی می خواهید این است که طریقه کنترل ذهن و مغزتان را یاد بگیرید. برای این کار لازم است تا طریقه عملکرد ذهن را تا حدی بدانیم. باید بدانیم در مرحله اول چه چیزی موجب ایجاد این حالت می شود. چطور یک فرد احمق به نظر باهوش می آید وقتی که هنوز او را نمی شناسید؟ اگر کل رفتارهای ما در نتیجه حالتهای روحی باشد که در آن قرار داریم، بنابراین وقتی در حالت روحی فعالی قرار داریم، رفتارمان با زمانی که در یک حالت روحی سست و بیحال قرار داریم متفاوت خواهد بود. سوال بعدی این است که چه چیزی موجب بروز این حالت‌ها می‌شود. هر حالت روحی از دو بخش تشکیل شده. اولین بخش گفتگوهای درونی ماست و دومین بخش قدرت و نیروی جسمی است. اینکه چیزها را چگونه و به چه شکل تصور کنید و همچنین اینکه چگونه و به چه شکل در مورد شرایط حاضر با خود گفتگو می‌کنید، حالت شما و رفتاری که از خود نشان می دهید را به وجود می آورد. مثلا اگر همسرتان خیلی دیرتر از آنچه که به شما گفته به خانه برگردد، چه رفتاری با او خواهید داشت؟ خب این بستگی به حالت شما دارد. حالتی که شما هنگام بازگشت همسرتان به خانه دارید و آنچه که به عنوان دلیل تأخیر او در ذهنتان دارید تا حد زیادی به رفتار شما تأثیر دارد. اگر برای ساعتها او را در یک تصادف، خون‌آلود، مرده یا بستری در بیمارستان تصور کنید، به محض دیدن او در آستانه در ممکن است با چشمهای اشک‌آلود و یا با کشیدن آهی از ته دل یا در آغوش گرفتنش و طرح این سوال که چه اتفاقی افتاده به استقبالش بروید. این رفتارها ناشی از نگرانی است. اما اگر فکر کنید که همسرتان در حال انجام کارهایی است که از شما مخفی می‌کند، یا اگر مرتب به خود بگویید که تأخیر او فقط به خاطر این است که او برای وقت و احساستان ارزشی قائل نیست، وقتی به خانه بازگردد به دلیل حالتی که در آن هستید برخوردتان با او بسیار متفاوت خواهد بود. حالتی که به دلیل عصبانیت و یا هر احساس دیگری به آن دچار شده اید سرچشمه رفتارهای جدید است. سوال بعدی این است که چه چیزی موجب نگرانی فرد می شود در حالی که شخص دیگر به دلیل گفتگوهای درونی با خود دچار بدگمانی و یا عصبانیت می شود. عوامل بسیار زیادی باعث بروز چنین حالتی می شوند. در چنین شرایطی ممکن است عکس العمل والدین یا اشخاص دیگری را الگوی خود قرار دهید. مثلا اگر زمانی که کودک بودید و مادرتان به دلیل تأخیر پدرتان نگران بود، شما نیز ممکن است چیزها را طوری تصور کنید که منجر به نگرانیتان شود. یا اگر مادرتان دلیل اعتماد نداشتن به پدرتان را برایتان بازگو می کرد، شما نیز ممکن است همان الگو را سرمشق قرار دهید. بنابراین اعتقادات، رفتارها، ارزشها و تجربیات گذشته من از افراد خاص همه بر تصوراتمان در مورد رفتارها تأثیر بسزایی دارند. عاملی مهمتر و قویتر در چگونگی درک و تصورمان از دنیا وجود دارد و آن چگونگی استفاده از حالتهای جسمانی است. کشیدگی عضلات، تغذیه، نوع تنفس، حالت بدن و حالت زیست شیمی بدنمان همه بر حالتهای روحی ما تأثیر بسزایی دارند و حالتهای جسمانی و عملکرد درونی ما در حلقه‌ای به هم پیوسته قرار دارند که هر کدام بر دیگری به طور اتوماتیک وار تأثیر می‌گذارد. بنابراین تغییر حالتهای روحی با تغییر عملکرد درونی و حالتهای جسمی سر و کار دارد. اگر فرض کنید همسر و فرزندتان در حال بازگشت به منزل هستند، جسمتان در حالت فعالی قرار خواهد گرفت و در نتیجه شخص مورد نظر را یا در حالت بازگشت به خانه و یا در ترافیک مشاهده خواهید کرد. اما اگر به دلایلی در حالت گرفتگی شدید عضلات یا خستگی بیش از حد قرار داشته باشید، یا اگر قند خونتان پایین باشد یا درد داشته باشید، تصورات شما به شکلی خواهد بود که منجر به بروز احساسات منفی شود. توجه کنید، آیا وقتی که از نظر جسمی کاملا شاد و سرحال هستید، دنیا را متفاوت تر از زمانی که خسته و بیمار هستید نمی بینید؟ وضعیت فیزیولوژیکی شما دقیقا شیوه تصورات و در نتیجه تجربه شما از دنیا را تغییر می دهد. وقتی کارها را بر خود سخت بگیرید، جسمتان نیز از این حالت پیروی کرده و دچار وضعیتی ناراحت و عصبی خواهید شد. بنابراین این دو عامل، یعنی عملکرد درونی و حالت‌های جسمی، برای ایجاد حالت‌های روحی همواره بر یکدیگر تأثیر مستقیم می‌گذارند و حالت‌هایمان نوعی رفتارهایی را تعیین می‌کند که از خود نشان می‌دهیم. در نتیجه برای کنترل و هدایت رفتارمان باید حالت‌های خود را کنترل کنیم و برای کنترل حالت‌های خود باید عملکردهای درونی و حالت‌های جسمیمان را کنترل کنیم. تصور کنید در هر لحظه قادر به کنترل 100% رفتار خود هستید. چگونه روحیات و رفتارهایمان را ایجاد کنیم؟ چگونه تصورات را در ذهنمان میپرورانیم؟ چگونه در ذهنمان میگوییم و میشنویم؟ قبل از اینکه بتوانیم به هدایت تجربیات خود از زندگی بپردازیم، باید ابتدا بفهمیم که چگونه تجربه کسب کنیم. انسان هم مانند دیگر پستانداران از طریق دریافت کننده های خاص و اندام های حسی درباره محیط اطراف خود اطلاعاتی کسب می کند. 5 حس وجود دارد: حس چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی و لامسه. این دریافت کننده های خاص محرک های خارجی را به مغز انتقال می دهند. پس از طی مراحل تعمیم، تحریف و حذف کردن، مغز این علامت های الکتریکی را گرفته و به تصویری درونی تبدیل می کند. بنابراین تصور درونیتان، یعنی تجربه شما از یک پیش آمد، صرفاً آنچه اتفاق افتاده نیست، بلکه تصور درونی شخص است. بخش فعال ذهن یک انسان نمیتواند از تمام علائمی که به آن مخابره میشود استفاده کند. اگر میتوانستید هزاران ضربان نبضی که در انگشت چپ تا ارتعاشات گوشتان ادامه دارد را حس کنید، کاملاً دیوانه میشوید. بنابراین مغز اطلاعات مورد نیاز خود یا اطلاعاتی که امکان دارد بعدها به آن نیاز پیدا کنید را تصفیه کرده و ذخیره می کند و آنگاه به قسمت آگاه ذهن فرد اجازه می دهد تا اطلاعات دیگر را حذف کند. این تصفیه سازی حدود درک و دریافت انسان را نشان می دهد. اگر دو شخص متفاوت به توضیح یک حادثه رانندگی بپردازند، گزارشات آنها کاملا با یکدیگر متفاوت است. ممکن است یکی از آنها بیشتر به دیده هایش توجه کند و شخص دیگر به شنیده هایش. آنها حادثه رانندگی را از زوایای متفاوتی بررسی کردند. در مرحله اول هر کدام از آنها برای درک این حادثه در حالتهای جسمانی متفاوتی بودند. یکی ممکن است 20 تصویر مختلف از آن حادثه داشته باشد، در حالی که دیگری ممکن است از این نظر ضعف داشته باشد. شاید یکی از آنها خود نیز تجربه تصادف داشته و تصویری روشن در ذهنش نقش بسته باشد. به هر حال هر دوی آنها تصور ذهنی متفاوتی از همان حادثه خواهند داشت و درک و تصورات درونی خیش را با تصورات جدیدی که تجربیات بعدی را تعیین می کند در ذهنشان ثبت خواهند کرد. یک نظریه بسیار مهم که در برنامه ریزی عصبی زبانی یا NLP کاربرد دارد این است که نقش نمایانگر خود یک منطقه نیست. همانطور که آلفرد کورزیسکی در کتاب علم و عقل گفته، ویژگی های مهم و اصلی نقشه ها باید مورد توجه قرار گیرند. یک نقشه نشان دهنده یک منطقه نیست، اما در صورت صحیح بودن، ساختار مشابهی از آن منطقه را دارد که نشانه مفید بودن آن نقشه است. مفهوم این جملات این است که تصورات درونی آنها تفسیر دقیق یک واقعیت نیست، بلکه فقط تفسیری است تصفیه شده که در اعتقادات شخصی خاص به رفتارها، ارزش‌ها و برنامه‌های ذهنی فوق‌العاده گذشته است. به گفته اینشتین، هر کسی که ادعا کند می‌تواند در زمینه حقیقت و دانش مانند یک قاضی باشد، در واقع همان کشتی شکسته است که مورد نیشخند و تمسخر افراد بالاتر از خود است. از آنجا که واقعاً نمی‌دانیم که چیزها چگونه اند و فقط می‌دانیم که چگونه آنها را برای خود به تصویر کشیده و درک کنیم، پس چرا آنها را طوری درک نکنیم که به جای به وجود آوردن محدودیت ها به ما و دیگران نیرو بدهند؟ کلید انجام این کار به شکلی موفقیت آمیز کنترل حافظه است، ایجاد تصوراتی که دائما حالتهای نیروزایی را به انسان می دهد. در هر تجربه موارد بسیاری وجود دارد که می توانید بر رویشان تمرکز کنید. حتی موفق ترین افراد هم می توانند به چیزهای منفی و غیر کاربردی فکر کنند و مبتلا به افسردگی یا ناامیدی و یا عصبانیت شوند، و یا اینکه می توانند فکر خود را بر روی تمام موارد کاربردی زندگیشان متمرکز کنند. مهم نیست که شرایط تا چه حد وحشتناک باشد، شما می توانید آن را طوری درک کنید که به شما نیرو بدهد. افراد موفق می توانند به فعال ترین حالتهای خود بر پایه ثابت و استوار دست یابند. آیا همین مسئله تفاوت میان افراد موفق و ناموفق را روشن نمی کند؟
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
و مشیل را در نظر بگیرید. آنچه برایش اتفاق افتاد مهم نیست، بلکه نحوه درک و برخورد او با آن حادثه مهم است. با وجود سوختگی شدید و فلج شدنش، موفق شد تا به حالتی فعال دست یابد. به یاد داشته باشید هیچ چیز ذاتاً بد یا خوب نیست، بلکه درک ما از چیزها به آنها ارزش می‌دهد. می‌توانیم مسائل را به شکلی درک کنیم که در ما حالت‌های مثبت ایجاد کنند و یا برعکس. برای لحظه هم به زمانی بیاندیشید که در حالتی پرتوان و فعال قرار دارید. این همان کاری است که ما در راه رفتن بر روی آتش انجام می‌دهیم. اگر من از شما بخواهم این کتاب را کنار گذاشته و بر روی زغال سنگ‌های داغ راه بروید، شک دارم که این کار را انجام دهید. این کاری نیست که فکر کنید می توانید انجام دهید. همینطور امکان دارد احساسات و حالت‌های فعالی را که باعث انجام این کار می شود در ذهن خود نداشته باشید. بنابراین وقتی از آن صحبت می کنم، شما در حالتی که مربوط به حمایت شما برای انجام این کار است قرار نخواهید گرفت. راه رفتن بر روی آتش و افراد می آموزد که چگونه حالتها و رفتارشان را به گونه ای تغییر دهند که با وجود ترس یا دیگر عوامل محدود کننده دست به عمل زده و نتایج جدید را بسازند. افرادی که بر روی آتش راه می روند همان اشخاصی هستند که می پنداشتند راه رفتن بر روی آتش غیر ممکن است. اما اکنون آموختند که چگونه حالتهای جسمانی و تصورات درونی خود را در مورد توانایی ها و ناتوانی هایشان تغییر دهند. بنابراین راه رفتن بر روی آتش از کاری وحشتناک به کاری قابل اجرا تبدیل می شود. آنها می توانند خود را در حالتی فعال قرار داده و با وجود آن حالت اکنون می توانند بر روی کارهایی که قبلا انجام آنها را غیر ممکن می دانستند برچسب امکان بزنند. راه رفتن بر روی آتش به اشخاص کمک می کند تا تصور درونی جدیدی از چیزهای ممکن در ذهن خیش تشکیل دهند. اگر این کار که به نظرشان آنقدر غیر ممکن می رسید، فقط محدودیتی در ذهنشان بوده است. پس چه غیر ممکن هایی وجود دارند که واقعا امکان پذیرند؟ این فقط یکی از چیزهایی است که درباره قدرت حالت‌های روحی گفته شد. برای تجربه آن چیز دیگری هم وجود دارد و به همین دلیل است که افراد بر روی آتش راه می‌روند. این عمل الگوی جدیدی برای اعتقادات و چیزهای امکان پذیر را فراهم می‌کند و حس درونی جدید یا حالتی برای افراد به وجود می‌آورد که باعث بهتر شدن زندگی آنها گشته و آنها را قادر می‌سازد که کارهای بیشتری را علاوه بر آنچه که در گذشته فکر می‌کردند ممکن بوده است انجام دهند. راه رفتن بر روی آتش به افراد ثابت می‌کند که رفتارشان نتیجه حالت‌های روحی خودشان است. در لحظه‌ای با ایجاد تغییرات کوچکی در زندگی، در چگونگی درک و تصورشان از آن تجربه، می‌توانند آنچنان از خود مطمئن بشوند که دست به عملی مؤثر و کارآمد بزنند. واضح است که برای انجام این کار راه‌های بسیاری وجود دارد. راه رفتن بر روی آتش فقط جنبه نمایشی دارد. مهیج و سرگرم کننده است و مردم به ندرت آن را فراموش می‌کنند. بنابراین کلید به دست آوردن نتایجی که می‌خواهید، درک و تصور چیزها به شکلی است که شما را در حالت فعال قرار دهد و به شما نیروی انجام تمام کارها را می‌دهد که باعث تولید نتایج دلخواهتان می‌شود. شکست در این کار به معنای شکست تلاش شما و حتی قصد و نیتی است که می‌خواهید و به تعبیر بهتر شکست تلاش شخص ضعیفی است که منجر به تولید نتایج ضعیف نیز می‌شود. اگر به شما بگویم بیایید به اتفاق بر روی آتش راه برویم، محرکی که برایتان با کلمات و یا با حرکات بدن به وجود می‌آورم به مغزتان مخابره شده و تصویری را در ذهنتان ایجاد می‌کند. اگر به افرادی فکر کنید که حلقه‌هایی در بینیشان کرده اند و در چنین مراسم وحشتناکی شرکت کرده اند و یا افرادی را تصور کنید که زنده زنده می‌سوزند، در حالت چندان خوبی قرار نخواهید گرفت. و اگر خودتان را تصور کنید که در حال سوختن هستید، حتی بدتر هم می‌شود. در مقابل اگر به افرادی فکر کنید که در حال دست زدن و پایکوبی هستند و جشن گرفتند و اگر صحنه‌ای از شادی آنها را ببینید، در حالتی کاملا متفاوت قرار خواهید گرفت. اگر خودتان را تصور کنید که سالم و خوشحال بر روی آتش راه می روید و اگر به خود بگویید بله می توانم این کار را انجام دهم و با اطمینان حرکت کنید، علائم عصبی که به مغزتان فرستاده می شوند شما را در حالتی مثبت قرار می دهند. این مسئله در همه امور و زندگی صدق می کند. اگر مرتبا به این مسئله بیاندیشیم که شرایطمان به شکلی است که هیچ چیز در زندگی به درد بخور نیست، در عالم واقعیت هم همین اتفاق خواهد افتاد. ولی اگر تصورمان این باشد که همه چیز در زندگی لازم است، تصوری درونی را ساخته ایم که در به وجود آوردن حالتی که برای ایجاد نتایج مثبت از ما حمایت خواهد کرد به آن نیازمندیم. تفاوت میان تد ترنر، لیا کوکا و و مشیل و دیگر افراد در این است که آنها دنیا را جایی می دانند که می توانند هر نتیجه ای را که می خواهند در آن به وجود آورند. واضح است که ما حتی در بهترین حالت نیز همیشه همان نتایجی را که می خواهیم به وجود نمی آوریم. وقتی حالت مناسبی را در خود ایجاد می کنیم، بزرگترین شانس را برای استفاده از تمام استعدادها و نیروی خود به شکلی مؤثر فراهم کرده ایم. سوال بعدی این است که اگر تصورات درونی و حالتهای جسمی هر دو با هم برای ایجاد حالتی که منشأ رفتارهاست به کار گرفته شوند، وقتی ما در آن شرایط قرار بگیریم چه چیزی نوع رفتار ما را تعیین می‌کند؟ شخصی که عاشقتان است شما را در آغوش می‌گیرد، در حالی که فرد دیگری که او هم عاشقتان است به شما می‌گوید که دوستتان دارد. پاسخ این است که هنگامی که ما در حالتی قرار می‌گیریم، مغزمان تمام رفتارهای ما را بررسی می‌کند. تعداد این موقعیت‌ها بر اساس الگوی ما از جهان خارج تعیین می‌شود. بعضی از افراد به هنگام عصبانیت برای واکنش نشان دادن الگویی دارند. بنابراین همان گونه که از پدر و مادر خود یاد گرفتند، شروع به پرخاشگری می‌کنند. یا اینکه فقط چیزی را امتحان کرده و اینطور به نظر برسد به آنچه که می‌خواستند رسیدند. آنگاه آن چیز به شکل خاطره‌ای از چگونه واکنش دادن به هنگام عصبانیت به ذهن سپرده می شود و در آینده از آن بهره برداری می شود. همه ما نسبت به دنیای اطرافمان دیدگاهی داریم و یا الگویی که نشان دهنده درک ما از محیط هستند. ما از طریق افرادی که می شناسیم، کتاب‌ها، فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی از دنیا و آنچه که در آن می گذرد تصویری در ذهنمان می‌سازیم. چیزی که به و مشیل امید و زندگی داد خاطره مردی بود که او از کودکی او را می‌شناخت. مردی که فلج شده بود اما بسیار موفق بود. بنابراین مشیل الگویی داشت که به او کمک کرد تا موقعیتش را طوری تصور کند که مانعی برای به موفقیت رسیدنش نباشد. چیزی که ما در الگو قرار گرفتن از افراد به آن نیاز داریم، درک اعتقاداتی است که موجب گشته که آنها دنیا را به شکلی تصور کنند که بتوانند دست به کارهای مثبت و مؤثر بزنند. باید دقیقاً درک کنیم که چگونه تجربیات خود از دنیا را به تصویر کشیده و درک کردند. چه چیزهایی را در ذهنشان مجسم می‌کنند؟ چه می‌گویند؟ چه حسی دارند؟ اگر ما هم همان پیام‌ها را در ذهن و جسممان بسازیم، می‌توانیم به همان نتایج برسیم. این روش و محور اصلی الگوبرداری است. یکی از چیزهای ثابتی که در زندگی وجود دارد، نتایجی هستند که همیشه ایجاد می‌شوند. اگر با آگاهی تعیین نکنید که چه نتایجی را می‌خواهید به وجود آورید و چیزها را بر اساس آن تصور نکنید، امکان دارد محرک‌های خارجی مثل یک مکالمه، نمایش تلویزیونی و یا هر چیز دیگر حالت‌هایی را در شما به وجود آورند که رفتارهایی را بسازند که حامی شما نباشند. زندگی همانند رودی در جریان است. اگر کارهایتان سنجیده و آگاهانه نباشد، شما تحت کنترل این رود هستید. اگر بذرهای ذهنی و جسمی خود را نکارید، علفهای هرز خود به خود رشد خواهند کرد. اگر با آگاهی افکار و حالتهای خود را اداره نکنیم، محیط اطرافمان به صورت اتفاقی حالتهایی را برای من به وجود خواهد آورد که نتایج آن میتواند مصیبت بار باشد. بنابراین لازم است که از دریچه ذهنمان مراقبت کنیم. لازم است بدانیم مسائل را چگونه درک کنیم. باید علفهای هرزمان را هر روز درو کنیم. یکی از مهمترین نمونه های این حالت را میتوان از داستان کارل والندا مثال زد. او سالها تمام پروازهای خود را با موفقیت انجام میداد و هرگز فکر نمیکرد که روزی سقوط میکند. او به سقوط فکر نمیکرد. اما چند سال پیش مرتب به همسرش میگفت که خود را در حال سقوط میبیند. اولین باری بود که دائما خود را در حال سقوط کردن تصور میکرد. 3 ماه بعد از اولین باری که او از سقوط خود صحبت کرده بود، در یکی از پروازهایش سقوط کرد و کشته شد. عده‌ای میگویند به او الهام شده بود که حادثه‌ای در حال وقوع است. فرضیه دیگری که وجود دارد این است که او تصوری دائمی و علامتی را به سیستم عصبی خیش فرستاده بود که باعث شد در او حالتی به وجود آید که از سقوط او حمایت میکرد و نتیجه ای را به وجود آورد. او به مغز خود مسیر فکری جدیدی را ارائه داده بود تا از آن پیروی کند و در آخر هم همانطور شد. به همین دلیل است که در زندگی تمرکز کردن بر روی مسائل اهمیت زیادی دارد. اگر در زندگی دائما به چیزهای بد یا چیزهایی که خواهانش نیستید و یا همه مشکلات ممکن فکر کنید، در خود حالتی ایجاد می کنید که از این رفتار حمایت می کند. مثلا آیا شما حسود هستید؟ نه، شما حسود نیستید. شاید در گذشته حالتهای حسادت و یا حالتهای مشابه آن را در خود به وجود آورده باشید. دلیل آن ناتوانی شما در کنترل رفتارتان است. با وجود تمام این حالات شما باوری را در خود به وجود می آورید که در آینده بر کارها و اعمالتان تأثیر گذاشته و آنها را هدایت می کند. به یاد داشته باشید رفتار شما، حالتهای شما و حالتهای روحی شما نتیجه درک و تصور درونی و حالتهای جسمی شماست و شما قادرید به مرور زمان هر دوی آنها را تغییر دهید. حس حسادت در وجود شما نتیجه این است که شما آن حالتها را در خود به وجود می آورید. اکنون می توانید به شکلی جدید فکر کنید و رفتاری مناسب با آن حالتها را در خود ایجاد کنید. به یاد داشته باشید که همیشه می توانیم چگونگی درک و تصور چیزها را در وجود خود شکل دهیم. اگر فکر کنید که همسرتان شما را فریب داده و نسبت به شما بی وفاست، خیلی زود در حالت خشم و عصبانیت قرار می گیرید. شما که هیچ مدرکی ندارید که دلیل بر بی وفایی همسرتان باشد، بلکه این شما هستید که این فکر را در ذهنتان باور کرده اید. در نتیجه وقتی همسرتان به خانه می آید، شما بدبین و شکاک هستید. در این حالت با او چگونه برخورد میکنید؟ معمولا رفتارشان خوبی نیست. امکان دارد بد رفتار و پرخاشگر باشید و یا اینکه فقط حس بدی در وجود خود داشته باشید و بعدها تلافی کنید. به خاطر داشته باشید شخصی که به او عشق میورزید ممکن است هرگز به شما بی‌وفایی نکرده باشد. اما ممکن است به دلیل نوع رفتارتان او را وادار کنید تا به سوی شخص دیگری برود. شما خود احساس حسادت را در وجودتان پرورانده اید. می توانید تصورات منفیتان را به این شکل تغییر دهید که همسرتان تا دیر وقت مشغول کار است. این فکر جدید باعث می شود وقتی که همسرتان به خانه بازگشت، رفتارتان با او به گونه ای باشد که او دوست دارد و در نتیجه او بیشتر تمایل دارد تا با شما باشد. امکان دارد زمانی برسد که همسرتان واقعا همان کاری را بکند که شما تصور می کنید و نسبت به شما بیوفا شود. اما چرا حسادت خود را در راه کسب اطمینان در این موضوع تلف می کنید؟ و اکثر اوقات واقعیت داشتن چنین امری بعید است. اما بدانید چنین موضوعی هم برای خود و هم برای همسرتان ناراحت کننده است. واقعا چرا؟ انگیزه هر کاری تفکر است. رالف والدو امرسون. اگر رابطه درونی خود را کنترل کرده و با استفاده از حس بینایی و شنوایی و لامسه علائمی را به مغز مخابره کنیم، نتایج مثبت فوق‌العاده ایجاد می شود. حتی در شرایطی که احتمال موفقیت کم و یا اصلا نباشد. قدرتمندترین و تأثیرگذارترین مدیران، مربیان، والدین و اشخاصی که به دیگران انگیزه می دهند، کسانی هستند که می توانید شرایط زندگیشان را به شکلی تغییر دهند که علارغم محرک های خارجی که یأس‌آور هستند، علائم موفقیت را به سیستم عصبی خود مخابره کنند. آنها خود و دیگران را در حالتی فعال قرار داده. بنابراین تا زمانی که به موفقیت کامل برسند، به کارهای خود ادامه می دهند. شاید نام مل فیشر را شنیده باشید. او مردی است که به خاطر یک گنج دفن شده در غار دریا 17 سال تمام جستجو کرد و سرانجام توانست بیش از 40 میلیون دلار طلا و نقره پیدا کند. در مقاله‌ای در مورد او خواندم که از یکی از خدمه کشتی او سوال شد که چرا او این همه سال را در کشتی مانده است. او پاسخ داد که مل این توانایی را داشت که همه را هیجان زده کند. او هر روز به ما می گفت که امروز روز موعود است و در پایان هر روز می گفت که فردا روز موعود است. اما فقط گفتن این جمله کافی نبود. او این جمله را به شکلی مناسب و همراه تصوراتی که در ذهنش می گذشت با احساس بیان می کرد. او هر روز در خود حالتی را ایجاد می کرد که بتواند به جستجویش ادامه دهد. او نمونه کاملی از فرمول موفقیت نهایی است. به نتیجه کار خود واقف بود و دست به عمل زد. سعی می کرد چیزی را که نیاز دارد بیاموزد و آنچه را که نیاز نداشت از چیز دیگری امتحان می کرد تا وقتی که به موفقیت رسید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.